در استودیای مرکزی رادیو زودی شما برنامه خبری 21 ژانویه را تماشا دارید. قبل از آنکه به خبر و گزارش‌ها رجوع کنیم، به سرخط موضوع امروز توجه نمایید. بازداشت و لاتوکوب مجرون توجیک رو با کمک امیونی حقوق مقامات داخلدار تفتیش میکند. بحث دو برادر هفته گذشته از راه مرکزی مسکو آغاز شده در شعبه پلیس ادامه یافته بود. در افغانستان ثبت نام داوطلبان به کرسی رئیس جمهور انجام شد. در برابر 13 نفر گلبدین حکمتیار نیز نامزد گشت.
کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشد.
و ساکنان دهات شای برهان تصمیم دارند بیرجه دولتی رو به دادگاه کشانند. آنها نمیخواهند به آسانی از چوی خانهشان دست بکشند.
بیرجه اینجا آمده یک میخ زده کش نه، اینجا بیرجه آمده یک خیش مانده کش نه. چی خیل وای خلق اینجا نگفته میفروخت از بیرجه گوسو.
آغاز میکنیم از یک خبری دیگر. در شهر دوشنبه مجلس سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد. در جلسه وسیع جنبسته نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور در سال 2018 و وظیفه ها برای سال 2019 بررسی میگردند. تا این دم حسابات سروزیر کشور قایر رسول زاده شنیده شده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزیدنت در جلسه گفته شد که سال گذشته به دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافت. سبب این رو مقامداران توجیک به فعالیت نکردن کارخانه های رساندگی یا قسمان از کارماندن کارخانه ها ربط میدین. معمولا جلسه های وسیع سالانه در توجیکستان تغییرات کادری رو در پی دارند. تفصیلات رو در سمونه رادیو آزادی پیگیری نمایید. کمیته تفتیشاتی قضیه دو برادر توجیک و لاتوکوب یکی از آنها در شعبه پلیس مسکو را شروع کرده است. فرهاد و اسدالله سولیف روز 13 ژانویه در پی ماجرای خود با دو کارمند پلیس برای دشنام دادن در جایهای جمعیتی جریمه شدند. بر علاوه یکی از آنها که شهروند توجیکستان بود بازداشت و لاتوکوب گردید. بعد مداخله همیان حقوق فرهاد سولیف از بازداشت رها شد.
ما با آنها عریضه شکایتی رو تیار کرده دادیم که آنها به پراکراتورا و سلیسین کمیتیت برده سپوریدن و حجت یک ماه این همه کار سنجیده می شود و باوری داریم که پولیس هایی که چونین یک رفتار غیر انسانی کردن به جوابگردی کشیده می شوند و این چونین اون جریمه ای که به آنها نوشتند بیکار کرده می شود.
هرچند برادران فرهاد و اسدالله سولیف و میگن میلیسه ها رو دشنام ندادند، ولی زیر این عیبنامه امضا گذاشتند. طوری بعدن معلوم شد آنها با توصیه همیان حقوق مهاجران این عیبنامه رو پذیرفتند تا اینکه بعدن از روی عملی کارمندان پلیس به مقامات داخلدار شکایت نمایند. ضمن جریان بحث این دو برادر با کارمندان حفظی حقوق ثبت شده بود در اختیار کمیته تفتیشاتی و دادستانی واگذار شده است. شما برنامه خبری آزادی را تماشا دارید. اول اجازت، بعد بوسکشی. در توجیکستان مقامات از دوستداران بوسکشی طلب کردند که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و یا ناحیه اجازت نامه بگیرند. تنها پس از گرفتن اجازت نامه تشبوسکاران حق پیدا میکنند سبقت بوسکشی را تشکیل کنند. همکارم عبدالله شروف به تحقیق این موضوع مشغول بود. حالا با ما در سودی است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خوب، بوسکشی از قدیم به مناسبت توی روسی و یا ختنه از طرف افرادی دارو تشکیل می شد و برندگان آن با موشین و توفه های گرانبها قدردانی می کردیدن. چرا حالا مقامات برای تشکیل بوسکشی اجازت نامه جاری کردند عبدالله؟
سلام شهلا. واقعا سبقت بوسکشی یک نوورزش خیلی معروف و معمول در تاجیکستان است. طور مقامات در صحبت با ما گفتند دایر کردن بوسکشی به مناسبت توی عروسی و یا ختنه سور موافق قانونی تنظیم من کرده شده است و اگر کسی هم به مناسبت توی بوسکشی تشکیل کند او را جریمه های هنگفت منتظر است. اما مقامات میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را دایر کنند در الهیدگی بدون توی، ولی تشبوسکاران باید نخست نقشه خود را با فدراسیون چواندازان و پایگاه های اسب دوانی و اداره ورزش محلی زیستشان موافقه کنند. تنها پس از اجازت رسمی اداره ورزش با ذکر سنه و مهلت تشکیل سبقت، تشبسکاران می توانند سبقت بزکشی را دایر کنند. در غیر صورت تشکیل بزکشی غیر قانونی دانسته می شود و مقامات می توانند تشکیل کنندگان آن را جریمه بندند.
اما به هر حال به من نفهمه موند عبدالله که هدف از جوری کردن اجازت نامه چی است؟
شهلا، طور مقامات می گویند این ورزش خیلی خطرناک است و در رفت آن ورزشگران و یا تماشابینان می توانند جراحت بردارند. بنابراین مقامات می خواهند دانند که این سبقت کی و در کجا دایر می شود و با آنجا نیروهای میلیسه برای نگاه داشتن ترتیبات و هم دختران را سفربر کنند تا در حالت پیش آمده کمک رسانند.
خب عبدالله، طور گفته بودی بزکشان حتی فدراسیه دارند و رهبری آن بر ذمه شیر محمد شاهیان است. آیا بجز او باز هستند سیاستمدارانی که به این ورزش میل دارند؟
بله هستند و خیلی زیاد. شالا اگر در خارج گلف و یا لیژرانی کوهی ورزش برای ثروتمندان و اشراف زادگان اعتراف شده باشد، ثروتمندان در تاجیکستان به بزکشی و پرورش اسب مشغولند. بجز از شاهیان، اینچنین خانواده مشربوف ها، مرادعلی علی مردانوف سابق نخست وزیر و حالا معاون رئیس و حالا رئیس اگرومینس بانک، اینچنین بهزاد فیض‌الله‌زاده رئیس شرکتی موبیلی و ویلون اسبهای تازی و بزکشی دارند و در سبقت های تاجیکستان و حتی بیرون از آن شرکت میکنند. در منطقه رشت قناعتشاه لایق‌زاده رئیس این ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسبهایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسبهای مربوط به رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه نیز گاه اعلان میکنند. عموما داشتن اسب تازی و شرکت در سبقت های بزکشی در تاجیکستان عملا نشانی آن است که تو شخص خیلی ثروتمند هستی و وارد کلوب رده اولی شخصان دارا و سیاستمداران پرنفوذ هستی. چون پرورش و نگاه داشتنی اسب تازی خرجات زیاد دارد، خودی اسب بزکشی نیست نرخ گران دارد. به گفته علاقمندان این ورزش، تنها خودی اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد.
فهم و تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. خوب من برنامه رو ادامه میدهم. دیروز در افغانستان مهلت ثبت نام داوطلبان به مقام نامزد رئیس جمهور انجام یافت و کمیسیون انتخاباتی 14 نفر را به قید گرفت. انتظار می رود که انتخابات پرزیدنتی در این کشور تابستان امسال برگزار شود. اسم داوطلبان به کرسی رهبری افغانستان را از اسکندری خواجه میرزاده می شنویم.
روز یک شنبه 20 ژانویه در آخرین روز قیدگیری نامزدهای کرسی رئیس جمهوری افغانستان، پرزیدنت کنونی این کشور اشرف غنی همچون نامزد ثبت شد. انتخابات پرزیدنتی افغانستان 20 ژانویه دایر می شود.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
روز یکشنبه رقیب اساسی غنی در انتخابات پرزیدنتی سال 2014 رئیس حکومت اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله نیز نامزدیش را برای سبقت در انتخابات پرزیدنتی افغانستان پیشبری و در کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان ثبت نمود.
این تیکت فرصت جلب اعتماد مردم و بالاخره در خدمت قرار گرفتن مردم داشته باشند.
سال 2014 غنی و عبدالله به موافقت رسیده بودند که حکومت ائتلافی تشکیل کنند و رهبر اجرایی این حکومت که به مقام سروزیر شباهت دارد عبدالله تعیین شود. در میان داوطلب‌های دیگر کرسی پرزیدنتی افغانستان در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 سابق مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر و سابق سروزیر افغانستان گلبدین حکمتیار یاد شدند.
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم. ما طرفدار نظام صدارتی هم نیستیم. کشور ما با وضعیتش ایجاب میکنه که ما دارای یک حکومت نیرومند مرکزی و در رأسش رئیس جمهور منتخب با مورد حمایت اکثریت مردم باشه.
اصلا انتخابات پرزیدنتی افغانستان باید در تاریخ 20 اپریل برپا می شد، ولی با سبب های امنیتی، فنی و مالی این معرکه به مدت 2 ماه به تاخیر گذاشته شد.
برنامه را ادامه میدیم. بنیاد دیوار در یک روستای ولایت خطلان باعث بحث و جنجال بین همسایه ها شده است. جانب ناراضی دعوا دارند که دیوار خانه غیر قانونی بنیاد شده است و بر روی ساکنان مشکل ایجاد میکند. اما صاحب دیوار میگوید راه کسی را تنگ نکرده است. آرزوی کریم هر دو طرفی بحث را شنید و تویری سفر در این باره گزارش میدهد.
یک ماه باز این دیواری نو ساخت باعث بحث شدید ساکنان دهه راهی لنین است. ساکنان میگویند این مرد که از خشان رئیس دهه است غیر قانونی راهشان را بست.
راهی که 40 سال شد میگشتن نامه را گرفتن، حجت کردن نکردن، محکم کردن، یگان تنسته را حل کنند.
اینا حجت ما مش هست.
تایر عبدالنظرف میگوید حدود دیوار کشیده راه نبود. او قانون را ویران نکرده است و دیوار کردن اینجا حقی قانونی اوست.
سر خودش دکمه زمین کمتی دومده دیدیگه نمشون تغریه.
یک ماه پیش اینجوی آب راه را دو تقسیم میکرد و بستن یکی از آنها روای مردم را دشوار کرده است.
این راهی که هستای بارکه که ماشین مایده میفروه میبروه از امیستانه ماشین کلان برومده نمیتونه. این گردش برای همه ماشین کلان هست.
مردم همچنین دعوا دارند که این راه به زمین های کشاورزی میبرد و تنگ کردن آن روای تراکتورها را در روان کشت و حاصل غنداری مشکل میسازد.
مردم ناراضی که این راه چون محکم نگه میگه سرکت دارم.
تایر عبدالنظرف گفت دیوار کردن اینجا مسئله نیست، بلکه همسایش علیشر به خاطر منفیت های خصوصی این بحث را به میان آورده است.
کانال است 2 متر سمبل خود چه راه خودش تنگ کرده گه.
ساکنان بی‌طرف که موضوع بحث را خوب میدانند بستن راه را از طرف تایر عبدالنظرف درست نمی حسابند.
راه محکم کرده گه ندرسته. راه محکم کرده شد مشال گم. این راه نبود. نگه او راه بود او راه محکم کرده.
مقامات بر رادیو آزادی گفتند بستن این را خلاف قانون نیست. تایر عبدالنظرف می خواهد بنای دیوارش به انجام برسد. ساکنان گفتند بعد تقاضای خود بر سر این نبستنی را پافشاری خواهند کرد.
بینندگان عزیز، این گزارش بر اساس مراجعه کاربر آزادی ویدیو تهیه شده است. اگر شما نیز گفتنی خبر و عکس و ویدیوی جالب دارید، طریق واتساپ، وایبر و یا ایمو با رقم +420 724 05 6618 به ما فرستید. ساکنان دهه در ولایت سوخت از آن شکایت دارند که چای خانه به قولشان مردمی آنها صاحب ملک پیدا کرده است. این مردم میگویند آنها را میخواهند از مکانی که جای صحبت و استراحتشان بود محروم نمایند، در حالی که به ادعای پیرانسالان ده چای خانه را با زحمت و از کیسه خودشان آباد نمودند. گزارش را در این باره عبدالله اشرف تقدیم میکند.
تاجیکان چای خانه را چندین ساله ها مکانی مشورت و مصلحت میدانستند. هر محل و هر ده و هر شهر یک چای خانه داشت.
این چایخانه دویم مکتب حساب میشد.
چایخانه رحمت بای را مردمی شیخ برهان میراثی فرهنگی میدانند، چون که چهره های مشهور آنجا آن را نقش بندی کردند و قدم جای آن هاست.
استاد مقصود نقاش ساخته که شاگردان شما میراث اینا میراث
نقشی که هست در سر.
این هم یک جلسه مردم با صاحب کار است که دعوا دارد مکان را دو سال پیش در مزایده از دولت خریده است.
حالا هم قرار حجت ها همش تخش شد با مقصدی همجه با چایخانه جه من خونده که دروازه مونده کنفت که دونهش دروازه زندگی نمی کنم همین چایخانه دیگه آخی آباد کنفتم تمام.
ساکنان میگویند این مکان یک جای جمعیتی بود و آنها با مبلغ و دست خود آن را ساخته آباد کردند. میپرسند چرا دولت چایخانه آنها را فروخته است؟
این خطاگی شده گی اینجا جای میاگون این خونهش تو خودش بیتگیش نیم.
صاحبان نوی این چایخانه میگویند در بنای جدید یک گوشه برای موی سفیدان ده جدا خواهند کرد که چای و تمامش به پول می شود.
دو آشیانه میکنیم، یک قسمش برای محله با رایگان میکنیم، هم زمستانه هم بهارانه برای موی سفیدان محله مسجد در برای محله ها.
ساکنان به وعده های صاحبی نو باور نمی کنند، می ترسند با این بهانه از چایخانه محروم می شوند.
من میگم یک دو بعد شدم بعد من از خواهی خان پول دادم میگم حالا پیپو کنیم من میگم اون وقت پوچه بدون خودم میگم بدون من
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. من بعد 24 ساعت دیگر به همین استودیو با خبر و گزارش های تازه برمیگردم. تا آن دم از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوارهای جالب رو تماشا کنید. خوب البته خبرهای بیشتر از این در www.azadi.org گذاشته شده است، وبسایت رسمی ما. صبح بر وقت فردا نوید بامدادی تقدیمتون میگردد، تماشایان رو فراموش نکنید. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما هستم باشید.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود به شما شنوندگانی ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست بروسل تحریم‌های ضد چهار شهروند روسیه را هماهنگ و آنها را به استفاده سلاح کیمیاوی متهم کردند. در خبری شورای اتحادیه اروپا آمده است که سخن از باب رهبر و معاون استخبارات نظامی روسیه و دو کارمند این خدمات مخصوص است. آنها در آوردن و استفاده کردن زهر فلج کننده عصب به سالزبری بریتانیا گناهگار اعلان شدند. در خبرنامه اتحادیه اروپا نام این نفران اعلان نشده است، اما خبرنگار رادیو آزادی در بروسل میگوید اینها احتمال کارمندان استخبارات نظامی روسیه آناتولی چپگا معلوم به نام روسلان بوشیروف و الکساندر میشکین همچون الکساندر پتروف، همچنین رهبر فعلی اداره استودیکول ایگور کاستیکوف و معاون او ولادیمیر الکسیف هستند. آنها با سوءقصد به جان اگنت پیشینی اداره استخبارات روسیه سرگی سکریپال با استفاده از گاز نوویچوک در سالزبری متهم شدند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی کارش را برای اودیتوری بلغارستان از سر می‌گیرد. برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی برای بلغارستان که سال 1950 سر شده بود، سال 2004 همزمان با برنامه‌های استونیا، لیتوا، لاتفیا، اسلواکیا، خرواتیا و رومانیا قطع شد. آن وقت اعتراف شد که پرینسیپ‌های دموکراسی و آزادی بیان در این دولت‌ها عمل میکنند و ضرورت برنامه های رادیو برای آنها از بین رفت. قرار اثر گرفتن برنامه ها با وضع مشکلی سیاسی و جمعیتی و دیگر گونه های دموکراتی که بلغارستان به آن روبرو شده است گرفته شد. سوابودنا یوروپا فعالیتش را در پلتفرم دیجیتالی و با محتوای چند رسانه‌ای سر میکند. شرکتی هوایی سامون ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها را در خط سیر دوشنبه خوجند دوشنبه تا آخر ماه ژانویه دو برابر می افزاید. در خبری شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخر ماه قرار شد که شرکت روز دو دفعه به خوجند پرواز کند. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راهی اتومبیل‌گرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. اگر تا آخر ماه ژانویه حرکت نقلیات اتومبیل‌گرد برقرار نشود، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز دوام دهد. آمده است در خبر پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیماهای بوئینگ 737 اجرا میکنند، اما مسافران از نرخ بلیت ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که نرخ بلیت ها 280 سومانی بود، حالا از 400 سومانی زیاد است. کرمل میگوید که مذاکرات جزیره های کوریل با ژاپن با دشواری روبرو شد. با گفته یاور پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف، اظهارات سروزیر ژاپن سینزو آبه براوند مذاکرات تأثیر گذاشت. در این باره خبرگزاری ریا نووستی با تکیه به تلویزیون روسیه خبر داد. آبه ابتدای ماه ژانویه گفت که ژاپن کوریل را میخواهد و راضی است که ساکنان روسی جزیره بعد پیوستن آن به ژاپن نیز در آنجا زندگی کنند. ژاپن اعتراف نمیکند که جزیره های ایتروب، شیکوتان، کوناشیر و خابومای از آن روسیه هستند. این جزیره ها را اس‌اس‌ر در دوره جنگ جهانی دوم زیر دست کرده بود. روسیه و ژاپن با دلیل بحث برانگیز بودن مقام آنها تا حال سازشنامه صلح امضا نکرده اند. الکساندر یفدکیموف
هماهنگ کننده جنبش چپ و اتحاد ملی وطنی روسیه روز 20 ژانویه در یک تظاهرات در مسکو گفت:
امروز هر کس اینجا ایستاده است سخت باور دارد که کوریل زمینی روسیه است. این خاک ماست و ما آن را نخواهیم داد.
پس از واخوری ابی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در ماه نوامبر سال گذشته معلوم شد که ژاپن آماده است با اعلامیه سال 1956 درباره جزیره ها برگردد. یک چند مؤسسه مگنیتوگورسک از احتمال ترکش های نو نامه های الکترونی گرفتند. در این باره سامانه 74 رو روزی 21 ژانویه خبر داد. در این پیام ها که نسخه آنها در شبکه های اجتماعی نشر شد، درباره میناکاری شدن مرکز های تجارتی، مؤسسه های علمی و بیمارستان ها گفته شده است. از جمله بیمارستان رقم یک همین گونه نامه گرفت. طور دو ترکشی ما نشان داد مقامات به تأمین امنیت مردم قادر نیستند، آمده است در نامه. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است به نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه حمله کرده است. اسرائیل معمولا از پذیرش مستقیم مسئولیت حمله های خود در خاک سوریه خودداری کرده است، هرچند فرماندهان اسرائیلی از انجام به گفته آنها هزاران حمله در دو سال اخیر خبر دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. بیانیه ارتش اسرائیل صبح دوشنبه 21 ژانویه چند ساعت پس از آن نشر شد که سوریه و اسرائیل علیه یکدیگر حمله های هوایی و موشکی انجام داده بودند. ارتش اسرائیل روز 20 ژانویه گفته بود سیستم ضد موشکی آن کشور موشکی را که از سوریه به سوی بلندی های جولان پرتاب شده بود رهگیری کرده است. خبرگزاری رسمی سوریه نیز گزارش داده بود که سیستم ضد موشکی آن کشور به حمله های هوایی اسرائیل در منطقه های جنوبی پاسخ داده است. همزمان با این گزارش ها رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر در سوریه گفته بود در منطقه‌ای که مورد هدف نیروهای اسرائیل قرار گرفته است انبارهای سلاح برای حزب الله لبنان و جنگجویان ایرانی قرار دارد. مقام های ایرانی هنوز به این حادثه و بیانیه نوی ارتش اسرائیل واکنش نشان نداده اند. حمله های اخیر اسرائیل و بیانیه روز دوشنبه ارتش آن کشور چند روز پس از آن نشر شد که اخیراً رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل گفته بود که کشورش از سال 2017 به این سو به پایگاه های ایرانی در سوریه ده ها حمله انجام داده است. اندک پس از آن نیز بنیامین نتانیاهو در نشست حکومت اسرائیل گفت:
تنها در 36 ساعت گذشته نیروهای هوایی اسرائیل به انبارهایی که در آنها سلاح‌های ایرانی بودند در فرودگاه بین المللی در دمشق حمله کردند. حمله های چند پیش نشان می‌دهند که ما از گذشته دیده بیشتر بر ضد ایران و سوریه هستیم، همان طوری که وعده دادیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هفته گذشته در واکنش به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت ایران آنچه در سوریه دارد حفظ خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد که سکوت معمولی مقام های بلندپایه اسرائیل و ارتش آن کشور در مورد حمله ها و پایگاه های به گفته آنها ایرانی در خاک سوریه شکسته شده است. جمهوری اسلامی می گوید با درخواست حکومت سوریه و برای نبرد علیه تروریسم وارد جنگ در آن کشور شده است. اما اسرائیل که خواستار خروج همه نیروهای ایرانی از سوریه است میگوید هدف تهران تحکیم حضور خود در نزدیکی مرزهای اسرائیل و تهدید آن کشور است. جنگ داخلی سوریه از سال 2011 آغاز شده است و بر اثر آن بیش از نیم میلیون نفر جان خود را از دست داده و بیش از نیم اهالی آن کشور آواره شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
همه گونه لحظه بوس و کنار و همخوابگی در فیلم ها از این بابت به تلویزیون های دولتی تاجیکستان راه نخواهند یافت. یک گروه مخصوص موظف شدند که فیلم ها را قبل از پخش موشکافانه تماشا کرده و چنین صحنه ها را قیچی زنند. مسئولان تلویزیون های دولتی چنین صحنه ها را فحش و خلاف به ارزش های ملی عنوان میکنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد شریف بابازاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان روز 19 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت من این نمایشی صحنه های فحش به خاطر جلوگیری از ترغیب فرهنگ بیگانه و ارج گذاشتن به ارزش های ملی است. تصمیم من این نمایشی صحنه های بوس و کنار و عشق ورزی در تلویزیون های دولتی در آیین نامه نوی تاجیک فیلم که میانه های سال گذشته تهیه شده بود تاکید گردیده است. این آیین نامه از طرف حکومت تصدیق شد و فیلم ها بر اساس آن پخش می شوند. محمد شریف بابازاده می گوید
بگونم که از روی اما منتلیتیت ملی هم بگونم از روی آدم نیست، از روی ایچکه نیست. اگر شما دکار رو باشید در افغانستان هم فیلم های هندی رو نشان می تین هم نمو جوید هم در فرش نیست، حتی نمی بدن شما کم تر زیادتر چی می شم جور پناه میکنن.
در جامعه سنتی تاجیکستان برخی از این تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو طرفداری میکنند، ولی برخی دیگر آن را خلاف به معیارهای یک جامعه دموکراتی عنوان میکنند. مسئولان تلویزیون نیز تصدیق میکنند که در گذشته بعد این نمایش چنین صحنه از طرف بینندگان واکنش زیادی گرفته بودند، ولی مخالفان این تصمیم میگویند مسئولان تلویزیون های دولتی در فرق عشق و فحش دشواری میکشند. سیوف میزراب روزنامه‌نگار تاجیک این تصمیم کمیته تلویزیون و رادیو را به منطق میداند و میگوید مسئولان در این تصمیم بوسه عاشقانه را از بوسه فحش فرق نکردند. او گفت خلاف پخش نمایش صحنه های فحش است، ولی اون چیزی که تلویزیون ها قیچی میزنند با بد اخلاقی هیچ ربط ندارد.
حتی ببینید که داستان رستم و سهراب را ببینید که چگونه رستم از بازوان گردآفرید میفشارد و او را با آغوش میکشد. اینها همین را هم بریدند از برای ثواب. صحنه ها را میبرند، نظرت میخواهم، اما برای صحنه را بریدند، قیچی کردند. یک کس این ساز دارد، اون هم
ایرانی از سودبی ایلی سلیخ کم پرم فیلمی دیگری معروف است که در آن صحنه در آغوش کشیدن را بریدند. با گفته روزنامه‌نگاری تاجیک حتی فیلم های هالیوود و بالیوود و فیلم های معروف مثل تیتانیک از قیچی محررانی تلویزیون های دولتی امین نماندند. اما محمد شریف باباشاه‌زاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو میگوید با بریدن یک صحنه معنای فیلم تغییر نمیکند. او میگوید
در بین در آخر جوان جوان خیلی فرض دارم که خود فیلم خوشیتی نیان که آموزنده از برای مردم.
ساکنان تاجیکستان به نمایشی صحنه های شوهد برانگیز در فیلم و نمایش نامه های تئاتری حساسند. از جمله تابستان سال 2017 نمایش نخود که من نیستم هنرمندی تئاتری مایاکوفسکی پایتخت با واکنش های تند روبرو شد. بعضی از مردم در شبکه های اجتماعی گفتند که در نمایش نامه گویا ترغیب فحش و شوهد میان کودکان را دریافتند. هرچند دیرتر مقامات تئاتر گفتند که چنین گپ در حقشان درست نیست.